بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک، شاخه های شسته باران خورده پاک، آسمان آبی و ابر سپید، برگ های سبز بید، نرم نرمک میرسد اینک بهار، خوش به حال روزگار. تیم رادیو بیدار فرارسیدن نوروز را به شما همراهان عزیز شاد باش میگوید و برای تان سالی سرشار از بهروزی و شادکامی، تفکر و آگاهی و صلح و مهربانی آرزو می کند. در این پادکست آقای مهندس محمد نادی از تجربیات سفر خود به سیلیکون ولی، بی ایریا و سنخوزه، شهری که هد آفیس های شرکت های بزرگ تکنولوژی دنیا در این منطقه هستند، میگوید. شرکت هایی مثل گوگل، اپل و شرکت پلاگ اند پلی تک سنتر که یکی از بزرگترین شرکت های سرمایه گذاری در زمینه تک در دنیاست. با اپیزود 73 رادیو بیدار با شما هستیم.
سلام خدمت همه دوستان رادیو بیدار. امشب جلسه 73 اپیزود رادیو بیدار رو داریم. هفته گذشته من یک سفری داشتم به کالیفرنیا، سان فرانسیسکو و منطقه سیلیکون ولی، سنخوزه و شهرهای اطراف. این تجربه برام خیلی ارزشمند بود و به ذهنم رسید که با دوستان رادیو بیدارم به اشتراک بذارمش. اون بخشی که برام جالب بود آوردم، یه مقدمه کوتاهی از سیلیکون ولی آوردم برای دوستانی که اون منطقه رو نمیشناسن یا اینی که زوایای خاصی رو ازش نمیشناسن، و بعد میرم سراغ تجربه های شخصی. این منطقه سمت غرب امریکاست، جنوب غربی امریکا میشه گفت، کالیفرنیا. و در این منطقه که سنخوزه و سان فرانسیسکو هست، یک بی وجود داره که بهش میگن بی ایریا یا بی سان فرانسیسکو، و خیلی از شهرهای مهم تکنولوژی دنیا تو این منطقه وجود دارن و به علت قرار گرفتن توی یک دره و شرکت‌های سیلیکونی، اصطلاحاً شرکت‌هایی بودن که روی تراش‌های سیلیکون کار می‌کردن، در این منطقه قرار گرفته بودن، اسمشو گذاشتن دره سیلیکون. اینجوری که خلاصه توی ویکی‌پدیا هم ازش می‌بینیم که توی جنوب سان فرانسیسکو هست، بی ایریا و از کالیفرنیا. این اونجا خیلی از استارتاپ‌های مهم دنیا توی اینجا هستن، شرکت بزرگی مثل اپل، فیسبوک، گوگل از معروف‌تریناشونن که اونجا هستن، و همچنین سایت تکنولوژی فوکاست هست اونجا که تو منطقه پالو آلتو هست که دانشگاه استنفورد اونجا هست، موزه کامپیوتر اونجا هست که میشه دید، کامپیوتر هیستوری میوزم، و ناسا ریسرچ سنتر توی ماونتن ویو، و همچنین تک میوزم آف اینویشن توی سنخوزه. اوریجین آف اینترنت تقریبا از اونجا شکل گرفته. آرپانیت ها خیلی همون میدونیم که سابقش چی، از سال 1966 دیولوب شده توی این منطقه و این تصویر اولیه لاجیکال مپشون بود آرپانیت. این نمای کلی شهر سنخوزه است و بخشی از سیلیکون ولی نمای بالایی دیده میشه. اینجا منشأ یا مبدا اصلی که اصلا چرا اینجا را سیلیکون ولی گذاشتن را آوردم، یه گاراژی هست که گاراژ HP هیولت پکارد اونجا اولی محصولات خودشون را تولید میکردن که اینجا را به عنوان اوریجین آف سیلیکون ولی میشناسن تو سال 1938. نمای بیرونیش هم این هست، این خونه است و این گارژی که هیولت پکارد اینجا متولد شده و از اینجا شروع شده. در مورد حجم سرمایه که اونجا در گردش هست و ساخته میشه، ایشون حدود 1.1 تریلیون دلار یا 1100 میلیارد دلار میشه گفت اونجا حجم سرمایه است که شرکت های تکنولوژی دارن و 1% از 1% از مردم اونجا، پاپولیشن اونجا 36% ثروت ها به خودشون اختصاص دادن و تو سال 2021 هم اعلام شده که 23% هم حتی زیر خط فقر هستن، بنابراین اونجا خط فقر هم داره. یه نمایی از دانتان سنهازه هست، میبینیم که دانتان بسیار قشنگ و زیبایی داره و شرکت های هزاران شرکت تکنولوژی که اونجا هستن، از معروف تریناشون مثلا ادوبی، AMD، اپل، سیسکو، اینا که خیلی سریع به چشم میخوره، HP، اینتل، جونیپر نتورکس، نت اپ، نتفلیکس، پیپال، سیلز فورس و شرکت های بزرگی که توی این منطقه هستن. یه نمایی از پارک اپل آوردم اینجا. اپل یه دونه پارک داره توی کوپرتینو. این مرکز خیلی بزرگی از اپل هست، البته ساختمون قدیمیشون هم نزدیک به اینه، ولی این جدیدترین ساختمونیه که دارن و توی یک مرکز ویزیتور سنتر دارن در کنار این که برای افرادی که میخوان بیان این مرکز رو ببینن میتونن به صورت ویرچوال کل ساختمون رو بازدید بکنن، ولی داخلش راه نمیدن. تصویری از نمای دانشگاه استنفورد آوردم اینجا، یکی از بزرگترین دانشگاه و معروفترین دانشگاه هایی که مخصوصا در زمینه بیزینس یه مکتب بزرگ داره، بیزینس اسکول. عکس از ساختمون شرکت ها هست اینجا، شرکت ادوبی، شرکت AMD، شرکت اپل ورودیش، ای بی، شرکت اینتل، این شرکت گوگل، این تو الان تابلوش اینجا معلوم نیست ولی جلوتر بریم تابلوش هم هست، یاهو، اوراکل، HP و این شرکت. تو کل منطقه سان فرانسیسکو، خلیج سان فرانسیسکو، حدود 300، این آمار مال سال 2023 هست، 387,000 تا شغل تو زمینه تکنولوژی هست که سیلیکون ولی 225,000 تاشا به خودش اختصاص داده. تو دره سیلیکون بالاترین تمرکز کارگران با فناوری پیشرفته در میان کلان شهرهای جهان داره که 285,000 تا 285 از هر 1,000 کارگر بخش خصوصی توی زمینه فناوری پیشرفته کار میکنن، های ایج تکنولوژی. سیلیکون ولی بالاترین میانگین حقوق همین های فناوری پیشرفته رو داره که یه چیز حدود 144,800 میانگینشه. مسلما خیلی بالاتر از این هست، ولی این با میانگینه که گرفتن حدود 150,000 تا تقریبا میشه. این منطقه شامل منطقه متروپولیتن سنخوزه، سانیبل، سانتا کلاراست و بیشترین میلیونرها و بیشترین میلیاردرها توی ایالات متحده آمریکا رو داره. ولی البته اینجا متذکر شده که این اکوسیستم سرمایه خطرپذیر، های ریسک از نظر جغرافیایی در حال غیر متمرکز شدن هم هستن. این منطقه بزرگترین مرکز تولیدی فناوری پیشرفته تو ایالات متحده است. نرخ بیکاری تو این منطقه تو ژانویه 2009 که حالا 9.4% بوده تا 2019 2.7% رسیده و تو سال 2023 سه ماه 2023 41% شده از کل سرمایه‌ای که توی ایالات متحده است. 41% توی این منطقه است حجم سرمایه گذاری خطرپذیر. حالا اینا که خیلی سریع از روش رد میشن به خاطر اینکه این منابع و مراجع خیلی راحت میشه روی اینترنت پیدا کرد و میخوام سریع‌تر به اون تجربیات شخصی برسم، ولی یه اوورویوی باشه که چرا این منطقه مهمه از نظر تکنولوژی و تاریخچه چی بوده و داره به کجا میره شرکت‌های بزرگی که اینجا هستن. یه سری صنایع سنتی تر هم هست که پتانسیل توسعه فناوری بالا رو تشخیص میدن و چند تا دفتر خودروسازی هست اونجا که از این سیستم اکوسیستم کارآفرینی سرمایه گذاری میکنن که یکیشون شرکت پلاگن پلی هست که در این سفر از شرکت پلاگن پلی هم بازدید داشتم که خلاصه ای از نحوه کار پلاگن پلی را هم خدمتتون میگم و باعث افتخارم هست که این شرکت آنر ایرانی داره، برادران امیدی صاحب شرکت پلاگن پلی هستن. ادامه این توضیحات، ساخت ترانزیستور که خیلی مدت زیادی توی سیلیکون ولی صنعت اصلیش بوده، نیروی کار از همه جای دنیا مثل مهاجران آسیایی و لاتین خیلی اونجا کار میکردن و تو بخشای کارگران فنی، مهندسی، طراحی و اداری هم به خیلی زیاد هست اینجا. خب تا همینجا فکر کنم که کافی هست خلاصه اطلاعاتی که هست. تو اینجا اگر که دوستان سوالی دارن میتونن که بپرسن و بعد من تصاویری که اونجا گرفتم رو دونه دونه به صورت اسلاید شو بیارم. خب اینا بیارم چا. خب توی این بخش که دوستان سوالی که نداشتن نه؟ خب من این تصاویر رو به ترتیب اینجا میارم. حالا با ماشین که رد می شدیم تو منطقه کاپرتینو یک ساختمون های اپل رو می بینیم. چندین ساختمون مختلف داره، مثلا 10500 دیانزا شماره 3. این ساختمون هایی که هست ساختمون های اداری هست از شرکت اپل. این ساختمون اصلیشونه که ورودی اپل اینجا هست و این مرکزی که به صورت نمایشگاهی ساختن برای ویزیت سنتر، افرادی که میخوان اینجا رو بازدید بکنن میتونن که بیان اینجا و با تبلت هایی که بهشون داده میشه تبلت روی این منطقه میگیرن و دقیقا به صورت مشابه واقعی، به صورت ویرچوال ریالیتی یا میکس ریالیتی اینجا را میتونن ببینن، داخل این ساختمون ها و همچنین خیابون ها و محیطی که اینجا داره. نمایش هست. داخل این نمایشگاه محصولات جدید اپل هست از قبیل این اپل ویژن که برای امتحانش باید که وقت می گرفتیم، مثلا اپوینتمنت می دادن در چه ساعتی می تونید که شما اینا تست بکنید. خیلی از ویزیتور هم اینجا نشسته بودن و اینا داشتن تست می کردن. عینک ها، همینجوری تو خبرها دیدید یا شنیدید، اینجوری هست که هم محیط اطراف شما میتونید باش ببینید، همینی که اون چیزی که به صورت مونیتور جلوی چشم ظاهر میشه دیده میشه. دوربینای خیلی زیادی اطرافش داره و کنترل های خوبی داره. داخل این نمایشگاه یه سری ابتکارات هم به خرج داده بودن، مثلا مشابه اینی که با این ایرفون اومدن ملودی موسیقی را کار کردن، یا محصولات مختلفی که اپل داره، اینجا ایر تگاش هست توی این بخش گذاشتن، قابای مختلفی که هست و حالا تیشرت و محصولات دیگه که توی این ویزیت سنتر داشتن برای ویزیتورا، و این محصولاتی که مشابه فروشگاه عادی هم میفروختن. خب من چند تا ویدیو هم دارم که ببینم اگر که میتونم صدا رو رسید دارید یا ندارید؟
صدای شما رو
دارید؟ صدای موزیک ویدیو که نمیاد که نه؟
نشنیدم، شما دوباره پلی کنید.
الان چطور؟
خیلی
من باید فکر کنم چیز کنم، ریستا از کنم، دوباره فکر کنم. خب حالا بذارید ویدیو رو به سری بعد نشون میدم. بریم برای گوگل. گوگل منطقه که داره، منطقه ویزیت سنترش به این صورت هست. ماشینه که اینجا پارک کردیم، از این پل برقی ها رفتیم بالا و اینجا افرادی بودن که راهنمایی میکردن تو چه ساختمون هایی بریم و چه بخشایی را اینجا داره. یه بخشی را برای بایک پارکینگ بود، نوشته جی بایک پارکینگ، که دوچرخه های اینجا هست که کارکنان گوگل از اینا میتونن استفاده بکنن و بین مراکز حرکت بکنن، تردد بکنن. این هم استند ورودی که یک شخص اینجا خوش آمدگویی میگه و راهنمایی میکنه که در چه مناطقی بریم. اینجا یک تپه هست که، یعنی از همین پارکینگ ماشینه که میایم بالا، این تپه جلومون ظاهر میشه و خیلی از کارکنان میتونن که از این تپه ها دوچرخه سواری کنن و همینجوری که توی شاید ویدیوهای مختلف دیدیم سعی میکنن نهایت محیط خوب برای کارمندا فراهم بکنن. اینجا شاید تو این تصویر دیده بشه که یک خانم اینجا داره دوچرخه سواری میکنه تو این مسیر. آره، داخل این مرکز هم که حالا پسر من خیلی راحت بود اونجا توی مرکز گوگل که هست، علاوه بر محصولاتی که اینجا وجود داره، آخرین محصولات گوگل ها گذاشتن، جملات اینسپایرشنی نوشتن، الهام آوری، الهام انگیز نوشتن که خیلی معانی عمیقی داره و خیلی اون کانسپت گوگل، کانسپت مفهوم شرکت گوگل میشه از توی این کلمات متوجه شد. Help us build more inclusive technology. و اینجا هم که بارکودی که داره تو این قفسه ها خیلی، یا helpful technology enables everyone to pursue their goals. و این قفسه هایی که توی این مرکز ویزیت سنتر گوگل هست و افراد میان نگاه میکنن و تقریبا همچین محیطی داره و یک گوشه ای که غرفه حالا تیشرت ها یا توپ یا ماگ یه چیز تزئینی بود برای این مرکز. اینجا میتونیم ببینیم. بنابراین این یک محیطی بود که حتی برای بچه ها جایی را آماده کرده بودن مشابه کتابخونه که راحت میتونن بازی بکنن یا کتاب بخونن، در نهایت آرامش بتونن که از این مرکز بازدید کنن. بیرون این ساختمون اول که اومدیم بیرون یه همچین نمادی وجود داشت که حالا دقیق چیزش نخوندم که علتش چی هست این شیشه های رنگی، ولی حتما حتما یک دلیل خاصی روی این معماری خاص آوردن. محیط باز و اینم که منطقه‌ای که برای گوگل ویزیتور اکسپریانس هست توی گاردین کانوپی. و اینجا میگن که توی visit.itgoogle.com هم میشه که این مناطق رو دید که چه امکاناتی داره. این هم ساختمون اصلی بود که الان ازش اومدیم بیرون، این مشابه کتابخونه بود و این فروشگاهی که این قسمت بود. بیرون ساختمونا سری نمادهای دیگه گذاشته بودن مشابه این که وقتی که از جلو شد می شدیم به صورت هنری آرت انگار که غیب می شد این مجسمه و وقتی که از کنار می دیدیم نمایش داده می شد. این هم که تابلوش هست، گرادیانت کانوپی 2000 نورت شورلاین بولوار نورت شورلاین. این همون مجسمه که از روبرو عکس گرفتم و انگار که دیده نمیشه ولی از کنار دیده میشد. و این محیط آزادی که توی چیز هست، ویزیتور سنتر گوگل هست، این هم باز همینطور از این کناری که رد میشدیم. این یه آرت ورک دیگه بود که عکس یه دونه مجسمه یه دونه خرسه، ولی وقتی که از جلو نزدیک نگاه میکنیم تمام بدن این خرس از سکه ساخته شده. 160 هزار تا سکه اینجا وجود داره و این یه آرت ورک خیلی عالی هست که حتما حتما باید از نزدیک ببینیم تا این زیبایی این مجسمه رو کامل از نزدیک باید دیدش. سکه های 1 سنتیه و 160 هزار تا سکه است که کنار هم چیده شدن تا این خرس این به این صورت نمایش داده بشه. این هم یک آرت ورک دیگه بود که توی همین محیط بیرونی گوگل هست و باز این هم همینطور. این نمایی از حالا اجسامی بود که اینجا روی هر کدوم از اینا یه دونه سوال نوشته شده یا یه دونه جمله خیلی خیلی کوتاه نوشته شده و تمام اینا قابل خوندن هست و شاید که به صورت رندوم خیلی جالبم هست که چه چیزایی آورده میشه اینجا. اینم باز همینطور آرت ورک و این باز محیطی که این سوالا دیده میشد و اون جملاتی که اینجا نوشته شده. و این هم باز استندی که روش توضیحات کلی مرکز رو داده که این مجسمه ها چی هستن، این خرسه رو توضیح داده، این دیو رو توضیح داده، هالو همین مرکزی که شیشه های رنگی داشت، این مجسمه خانمی که از روبرو اگر که می دیدیم تقریبا هاید می شد، مخفی می شد، و این دوتا اینجا شاید یه ذره چیز هم راحت تر بشه خوندش. آها یه دونه سنگ هم اینجا هست، این هم حالا باید داستانش رو بخونیم که این سنگ برای چه کاری اینجا گذاشته شد. این روی یه دونه پایه میچرخید و این اورب، این همین نماد سفیدی که اینجا داشتیم، اینجا نوشته که developed using cutting edge computational methods this ultra thin self supporting aluminium sculpture is made up of 6000 individual flat places pieces and 215,000 rivets assembled by hand pieces in by piece by piece from the ground up. به حال این شیشتا آرتورکی که اینجا توی محیط گوگل گرادینت گذاشته بودن، هر کدومشون مفاهیم خاصی داره که تو سال 2022 نصب شدن. این ورک آفیس لابی بود، گلای قشنگی که در کنار چیز وجود داره، همین محیط وجود داره و به پلازا راه داشت. این هم بلواری که از جلوی این آرتورک ها رد می شدیم و به خیابون اصلی گوگل می رسیدیم. این هم دوچرخه های معروف گوگل، دوچرخه های رنگی که کنارش نوشته بودن که اینا برای کارکنانه، بنابراین ویزیتور را استفاده نباید میکردن و کارکنان رو برمیداشتن و بین ساختمون ها تردد میکردن، ولی عکس میشد باش بگیریم. خب این هم محوطه برگشت که بالا ساختمون وجود داره و این پایین پارکینگ ماشین هاست. همجوری که میدونیم این منطقه همش تپه هست، همش سرشیبیه و این خیلی عادیه که غیر همسطح بودن شرکت ها خیلی دیده میشه. بله، اینم از گوگل. اگر که دوستان سوالی دارن یا بخشی را برشون میخواین که بپرسن بفهمن تا بعد بریم سراغ شرکت پلاگ اند پلی و بعدش هم که تجربه استنفورد. خب من شرکت پلاگ اند پلی را میارم. شرکت پلاگ اند پلی، یک مختصری که توضیح بدم، این شرکت چند سال گذشته، تاریخ دقیقش هم بگم، توسط برادران امیدی ساخته شده. بذارید این نوشته ای که اینجا هست براتون بیارم که افتر ریپرزنتیشن نه بردم اب ندر. خب این آقای سعید امیدی و برادراش این شرکت راه اندازی کردن که توی همین منطقه از ابتدا راه اندازی شده. حدود در هر سال حدود 50 تا برنامه برگزار میکنه. بذارید اینا من پلی کنم که بریم جلو. شرکت هایی که وجود دارن و سرمایه در حقیقت پلاگ اند پلی بین یک شرکت واسطی هست بین شرکت های بزرگ سرمایه گذاری و شرکت های کوچیک استارتاپ. و اصل بیزینس همجوری که آقای امیر حسین به من توضیح دادن که حدود یک ساعت در این مرکز بازدید داشتم. میگفتن که شرکت‌های بزرگ از ما درخواست میکنن که براشون شرکت‌های استارتاپ رو پیدا بکنیم. در حقیقت میشه گفت مشابه یک ریکروتر که افراد کارمند رو پیدا میکنه و از شرکت اصلی پول میگیره تا اون کارمند رو پیدا بکنه، این شرکت هم اصل درآمدش از شرکت‌های بزرگ هست که براشون شرکت‌های استارتاپی رو پیدا بکنه. بنابراین خیلی جای امیدواریه که دوستانی که در زمینه استارتاپ کار میکنن بتونن که خودشونو معرفی کنن به شرکت بزرگ توسط شرکت پلاگ اند پلی، که مسلما از شرکت استارتاپ هیچ پولی را نمیگیرن، فقط معرفی میشن محصولشون و چه محصولی تا الان تولید کردن، و بیزینس اینها این هست که از شرکت بزرگ پول دریافت میکنن که این شرکت‌های استارتاپی رو اونی که کامل درست هست به شرکت‌های بزرگ ریفر بدن. این که اولیش که ساختمون ورودی شرکت پلاگ اند پلی بود، اولی وارد داخل ساختمون که میشیم این تابلوها دیده میشه که تابلو شرکت‌هایی هست که کار کردن باشون قرارداد دارن. میبینیم که شرکت بزرگی از قبیل اینتل، هانیبل، شرکت های مثل مرسدس بنز یا شرکت های دیگه، ویزا، این شرکت بزرگی هستن که با پلاگ اند پلی طرف قرار دادن. ژاپن پست، آیریش لایف، اینجا بلم که گفتم، دو سه تا شرکت دیگه هم به چشم میخوره که شرکت های معروفی هستن. این بذارید برعکسش بکنم که اینجوری دیده بشه. این نمای ورودی که نمای داخل اوپن آفیس شرکت پلاگ اند پلی هست، محوطه ای هست که به استارتاپ ها اجاره میدن بخشایشا، و بخشایی هم که کسی که عضو پلاگ اند پلی هست به صورت رایگان میز و صندلی در اختیارشون قرار میگیره. شرکت های استارتاپی که پذیرفته شدن توسط شرکت پلاگ اند پلی و میخوان کار بکنن، بخشایی از این آفیس در اختیارشون قرار میگیره و این اتاقای کناری به صورت ددیکیتد به شرکت استارتاپ داده میشه. البته اینا به صورت هزینه داره، ازشون پول میگیرن بابت این اتاقایی که در اختیارشون قرار میدن به صورت شیر آفیس. این رو هم من برگردونم. آره، اینم باز یه نمایی از همین شرکت هست که ورودیش و صندلی هست. این حالا یه بخش بالایی خیلی واضح نیست ولی سقف، همینطور این نما و باز این ورودی و به اصطلاح محل پارکینگش، و این هم که بعد خواهر من هست که در شرکت اینوتیتیو سرجیکال، اینتویتیو سرجیکال عکس گرفتیم. اینجا این شرکت پلاگ اند پلی که با آقای امیر حسین این توضیحات رو به من دادن. یه بخش ایونت سنتر هم دارن که ایونت های بزرگی معمولا اونجا برگزار میشه، و موقع ورودی هم راستی یک برای ویزیتورا یک کارت صادر میشه در حقیقت که اسم روش نوشته و عکس داره و اینه که با چه شخصی ویزیت کردن. خب تا اینجا، باز اگر که دوستان سوالی دارن خوشحال میشم که سوال دار بشنوم و توضیحات بدم، اگر نه که بریم سراغ استنفورد.
محمد جان، من یه سوالی از شما بپرسم راجع به پلاگ اند پلی یا آخر سر بپرسم؟
آره، به نظرم همین تا الان هستیم بپرسیم.
الان پلاگ اند پلی خودش رو به عنوان یه اکسسلیتور معرفی میکنه یا دوست داره همون، یعنی چون تعریف شما برای خود منم جالب بود، یا دوست داره همون واسطه بیشتر معرفی بشه، یا اصلا اصلا تو ترمی خودشو نمی گنجونه، چون واقعا ماهیتش مثلا پیچیده است بگی چیه.
بله، در حقیقت توی وبسایتشون هم به صورت رسمی خودشون اکسلریتور معرفی کردن.
دقیقا.
و وبسایت رسمیشون هم هست پلاگ اند پلی تک سنتر.
بله.
و بنابراین روی تکنولوژی کار میکنن. بذارید من وبسایتشون هم بیارم که اینجا دیده بشه. The world moving fast, we help you move faster. جهان با سرعت زیاد در حرکته و ما هم کمک میکنیم که شما سریعتر بتونید که با این جهان همگام بشید. بنابراین توی باز وبسایت رسمیشون هم join the largest innovation platform، خودشون innovation
دقیقا platform. بله
که از بزرگترین، البته من یه سوالی کردم از آقای احمد رضا که واقعا شرکت جزو برترین شرکت های بنچر کپیتاله یا اینکه سرمایه گذاره، گفتن که چیز نه بلد ببخشت، و از با ایندیکیتورهای مختلف گفتن که حداقل تو همه ایندیکیتورها توی 10 تای اول هستن. و یه چیزی که برای خود من جالب بود که به هر حال آقایون امیدی که ایرانی هستن و دوستانی که اینجا کار میکنن همچنان عرق ایرانی بودن و اون فارسی بودن دارن، با این اعتباری که اعتبار جهانی که دارم چنان این براشون برقرار هست. اتفاقا در بخش کانتکتشون یا اباتاسشون، بله اینشون آقای سعید امیدی هست،
سعید امیدی
بله، سی او و فاندر. و حالا باز به صورت رسمی نوشتن که approach to innovation دارن همه چیزا، البته توی 17 تا زمینه مختلف کار میکنن، مثل فینتک، مثل اگریکالچر، مثل هلتکیر، و حتی یه اصطلاح جدیدی از آقای امیر حسین من شنیدم برام جالب بود به اسم پراپتک، روی
پراپرتی تکنولوژی.
برای من خودم خیلی جلب ترجم نکرده بود قبل از این بازدید، ولی تو این بازدید پراپتک هم خیلی جالب بود برام. و اینجا به راحتی میشه که جوین توی پلتفرم رو زد و باهاشون جوین شد، یه مشخصاتی میگیرن که الان شما خودتون در چه زمینه کار میکنید، مثلا توی استارتاپ دارید، بعد اسم و مشخصات رو میگیرن و اینی که کدوم کشور یا شهر هستید و مثلا چقدر کارمند دارید و میتونید که توی این، تمام دوستانی که تو زمینه استارتاپ فعالن دعوت میکنم که در این جا جوین بشن و اطلاعاتشون رو در اختیار پلاگ اند پلی بذارن برای اون اپورشنیتی هایی که وجود داره برای ارتباط با شرکت های بزرگ که به عنوان فسیلیتیتور یا همه اکسلریتور پلاگ اند پلی میتونه کار بکنه.
محمد جان چیز کانادایی هم داشتن یا فقط آمریکایی؟
ببینید تو خیلی از کشورهای جهان شعبه دارن اتفاقا، البته دو تا استثناء وجود داشت، یکی این که توی استرالیا نداشتن خیلی برام جالب بود، و دو اینی که البته توی تورنتو و ونکوور داشتن ولی مونترال نداشتن.
توی کلگری هم دارن محمد جان.
آه کلگری بله.
تورنتو کلگری هم دارن، ونکوور هم عملا آفیس ندارن، یعنی اون حضورشون توی تورنتو کلگری جدی تر از ونکوور، ولی ونکوور ایونت همین پرایوت میگذارن در موقع به مدهی میگذارن که استارتاپ هایی که پورتفولیوشون رو مثلا پیچ کنن و از همین بذارن.
بله، آره مرسی، آره مرسی از اپدیت. آره لوکیشناشون هم که اینجا ببینیم که اگر من اشتباه نکرده باشم کلگری
آقای اسماعیل یکی از پارتنرهای خیلی قویشون جوونه پاکستانی و نسل خیلی تیز و خوبی هم هست توی دو دیلیجنس و اینها من آره دیدمش. آقای مایک زبیانیک هم هست که ونچر پارتنره به خود سعید، این اصالتا ونکووریه، اسماعیل قبلا کلگری بود حالا اومده تا آفیس تورنتو. از این معنی یه چشم اندازه از چیزایی که من از کاناداشون میدونم. و خب مایک زبیانیک هم اصالت هم انگو بریه ولی خب بیشتر سیلیکون یا میره و میاد برای برنامه های خاص که معمولا تو غرب کانادا دارن میاد مثلا. آره همجور بچه ها بدونن که آره اینجا هم آدم دارن هم آفیس دارن و فعالن. آره
آره خیلی عالیه، خیلی خیلی عالیه. من حالا اگر که فرصت بشه از خود آقای امیر حسین هم دعوت میکنم، امیر حسین مسرور که
احمد رضا مسرور،
احمد رضا بله ببخش
که خیلی خوبه، خیلی خوبه،
آره خیلی جالبه باشن. آره همچنین آه. که توی جلسه امشب من از خانم مهرزاد دعوت کردم که از دوستان برنامه هایی که استنفورد هستن که در مورد این برنامه توضیح بدن بعد از این پلاگ اند پلی که با فعالیت های بچه های استنفورد آشنا بشیم و اینی که اصلا این برنامه هایی که به چه روشی اجرا میشه و به چه صورت هست. خب دوستان دیگه اگر که در زمینه پلاگ اند پلی سوال دارن بگن و بازم این وبسایتشون به اسم پلاگ اند پلی تک سنتر اطلاعات مستند و خوبی داره. حالا اون بخشی که من خیلی سریع شنیدم ممکنه که بعضی از اینا رو درست نتونم انتقال بدم ولی روی وبسایت مسلما اطلاعات آفیشیال هست. خب دوستان در زمینه پلاگ اند پلی که سوالی نیست بریم سراغ استنفورد. خب استنفورد استنفورد یونیورسیتی که همینجوری که میدونید که از دانشگاه‌های معروف دنیا هست مخصوصا تو زمینه بیزینس، مکتب خاصی برای خودش داره. من اینجا عکس‌های استنفوردم آماده بیارم که بودیم و روز شنبه هفته گذشته افتخار این داشتم که با دوستان که برنامه هایک میرن این شرکت بکنم و یک آقای سعید ثابت که از دوستان خیلی خوب خودشون فارغ التحصیل استنفورد هستن این برنامه را تنظیم میکنن و خانم مهرزادم که الان در جلسه حضور دارن اگر که فرصت دارن که یک توضیح مختصری برامون بدن که این برنامه هایی که چجوری شروع شده و اون برنامه هایی که توی این هایی که اجرا میشه آقای ثابت با چه روشی کار میکنن، البته یه خلاصه ای که حداقل من این شنبه دیدم بسیار حرفه‌ای و منظم برگزار شد. اینا را اگر که فرصت دارن برامون یه صحبتی بکنم.
سلام میکنم خدمت همه که صدای منو میشنوید.
بله بله صدای شما هست، مرسی.
خواهش شما. من در حقیقت خودم جز مهندسین سیلیکون ولی نیستم و جز فارغ التحصیلان استنفورد هم نیستم، منتها در بیمارستان استنفورد مشغول به کار هستم، شغلم کاردرمانیه. من آشناییم با بچه های استنفورد برمیگرده به سالهای اولی که اومدم آمریکا و چون اینجا وقتی مقیم باشید در سیلیکون ولی تقریبا با بیشتر بچه هایی که از ایران اومدن دانشجوها و فارغ التحصیلان استنفورد بودن آشنا خواهید شد و یه دوستی قدیمی با خیلی از بچه ها اینجا دارم. با برنامه هایک، این در حقیقت این برنامه هایک از طریق انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه استنفورد تحت نظر دکتر سعید نسبت درست شد و این هفته یک بار در روز شنبه این تپه نوردی یا کوه نوردی بستگی به جایی که داره میریم داره انجام میشه و بچه ها میان. گروه اصلی خب فارغ التحصیلان استنفورد هستن و دوستان و یا به قولی affiliation with Stanford Hospital and University که من جز affiliation ها محسوب میشم و برنامه این صورت هست که هر سعی میکنیم منظم باشه از ساعت 9 تا 12، حالا یه ذره ممکنه زودتر از 12 تموم شه، دیرتر از 12، باز بسته به مکانش داره. مکان اصلی اون دیش هایک هست که دیش مرکزی استنفورده و در حقیقت یک مسیر هایک هست که اون تقریبا 3 ساعت طول میکشه و حدود 20,000 قدم اگر که بخواین حدودش رو به قدم بدونید. و در این هایک معمولا یک موضوع داریم که راجع به موضوع صحبت میکنیم، نظر میدیم و بیشتر با بقیه آشنا میشیم و با نظراتشون خیلی چیزا یاد میگیریم علاوه بر این که در طبیعت هستیم. این تجربه‌ای که ما روزای شنبه داریم.
عالی، خیلی ممنون، تشکر، مرسی. حالا منم روایت خودم رو بگم از این برنامه شنبه‌ای که شرکت کردم. اول از اینکه رأس ساعت 9 این برنامه برگزار شد، آقای سعید آقا خیلی منظم دقیق تقریبا همه رو میشناختن به اسم. من که تازه وارد بودم و یکی دوتا دیگه از دوستان که وارد شدن اسمشون رو پرسیدن و بسیار باهوش و با دقت تمام افرادی که شرکت میکردن خصوصیاتشون رو میدونستن. بعد از یک معرفی کوتاه یک موضوعی رو تو این جلسه اعلام کردن که What is your story؟ استوری شما چیه؟ مقداری رو توضیح دادن، گفتن که تو این هایکی که میریم، تپه نوردی که داریم روی این تپه استنفورد، ما اول از این که حتما با افراد غریبه دو به دو یا دو ستایی با هم صحبت بکنید تا بالا. هیچ کسی حق نداره با دوست قدیمیش یا دوستی که یا با کسی که آشنا هست با هم صحبت بکنه، حتما باید با غریبه ها صحبت بکنید. دو اینه که یه بخشی را به اسم بازی داشتن که گفتن وقتی ما داریم همین مسیر رو میریم شما یک کلمه رو بگو. کلمه اول مثلا فرض کنید کلمه درخت، نفر دوم با یه مفهومی که تو ذهن خودش هست که ظاهرا انگار ارتباط نداره با اون کلمه درخت، یه کلمه دیگر رو باید بگه. مثلا من میگم همایون. چرا همایون؟ کسی از این دوستانی که حاضرن میدونن که درخت با همایون چه ارتباطی میتونه داشته باشه؟ این مثالی بود که خود آقای نسبت زدن توی این هایک. خب اگر که نمیدونن به من توضیح دادن که مثلا همایون شخص معروفی که ما تو ذهنمون میاد تا همایون شجریانه، بعد شجرش معنی درخت میده و این ارتباطی که ممکنه که یک تردی تو ذهن ما ایجاد بشه برای اینکه این دوتا کلمه‌ای که به ظاهر بی ربطن کجا میتونن به هم ربط داشته باشن. و جالب بود این بازی که حدود شاید 30 تا 40 تا کلمه در گردش شد تو این نیم ساعتی که من افتخار داشتم کنارشون باشم و توی گروه کوچیکی حدود 4-5 نفره با هم داشتیم راه می رفتیم، این کلمات جا به جا می شد. خیلی دانش جدیدی به هممون می داد. یعنی هر کسی از دیدگاه خودش، مثلا یکی در زمینه فیلم، یکی در زمینه تکنولوژی یا تکنولوژی آینده کلماتی به ذهنش میرسید، این تردی که ایجاد میشد خیلی جالب بود و وقتی که معنی ربط متوجه ربطش نمیشدیم به ما این اون شخصی که اینا گفته بود، اون کلمه جدید گفته بود، ربطش را توضیح میداد، خیلی برامون مفاهیم جدیدی باز میشد و این هم تجربه جدیدی بود. خیلی دوست دارم که باز با ایشون ارتباط داشته باشم و این ازشون پرسیدم توی سفر که آیا این روش ها از یک متدولوژی خاصی داره پیروی میکنه، البته ایشون گفتن نه همینجوری طراحی شده، ولی به نظرم خیلی هوشمندانه است، خیلی عالیه. ما تو جلساتی که توی مونترال، تورنتو، ونکوور و جاهای دیگه کانادا داریم بتونیم که از این متدولوژی ها استفاده بکنیم، از این متد ها استفاده بکنیم. خب خیلی خیلی ممنون. اگر که دوستانی سوال دارن بفرمایند که حدود 5-6 دقیقه در تا پایان جلسه داریم. تو این 5-6 دقیقه از اپل، گوگل، پلاگ اند پلی و استنفورد مطالبی که بود، سوالاتی هست بفهمند و تو این ما بینم که من تصاویر دیگه ای را که آماده کردم و میذارم برای که پلی بشه. هر کدوم از دوستان سوالی تو ذهنشون هست میتونن منو قطع بکنن. آره هادی جان بفهمید شما.
من دیدم کسی سوالی نداره، با اجازه شما زیاد حرف زدم وسط این تاک شما. من دلم میخواست حس شما رو بدونم به عنوان یه آدمی که تو حوزه تکنولوژی کار میکنه. خب یه چیز هم بدیهی وجود داره، من امروز برای خودم نوشتم هم یه چیز بدیهی و پیش‌فرض وجوده که خب اگه کسی تو حوزه تکنولوژی دنیا کار میکنه یه جورایی باید به سیلیکون ولی وصل باشه یا در تماس باشه، ولی الزاماً همه بهش عمل نمی کنن، یا شاید خیلی بدیهیه که یه هابه و شما اتصال بهش به شما کمک میکنه، چه از مارکت، چه از ایده، چه از شبکه و نتورک، چه از سرمایه. خیلی بدیهیه که خب اونجا محل اتفاق هست دیگه، محل زادگاه اینترنت و بخش از تکنولوژی، ولی خب آدم ها تو دنیا خیلی بهش عمل نمی کنن و من بعد میبینم توصیه ی آدم هایی که این اتصال برقرار کردن، یعنی توصیه ی آدم هایی که تو کانادا مخصوصا راجع به کانادا حرف زدن، ولی من این توصیه رو تو آلمان هم دیدم که توصیه میکنم به تکنولوژیستاشون که حالا نمیگیم برید مهاجرت کنید به بیریا، ولی برید و بیایید و تماس داشته باشید و تعامل داشته باشید. حالا با من یه آدمی که رفته و دیده و در واقع با آدم ها، بچه های ایرانی اکوسیستم، آدم هایی که تو اکوسیستم در واقع بیریا بودن، الان احساس شما چی از این رفتنه، یعنی این دیدنه و رفتنه و ارتباط گرفتنه، یعنی اثرش رو چی میبینین برای آدم که نشسته خود شما تو مونترال داشتین بیزنستون و کاراتون رو میکردین، حس خودت رو الان چی از این تجربه؟
بله البته خب من خیلی ساله که دوست داشتم که این منطقه رو برم از نزدیک ببینم. ببینید اون چیزی که واقعیت داره با بودن اینترنت و دسترس بودن اطلاعات زیاد، به نظرم هر جای دنیا که باشه فقط دسترسی آزاد به اینترنت داشته باشه میتونه که اون هنرشو به نمایش بذاره، یعنی عمل کردشو اعلام بکنه، یعنی این ضروری نیست حتما آدم تو اون منطقه باشه خودش. ببخش من این ما بینم این تصاویری که اینجا میذارم، حالا جهت دیدن نمای شهر رو همین اکسپریانسی که آدم از این شهر داره شاید تو این ویدیوها هم دیده بشه. ولی حس اینه که تو این شهر چگالی آدمایی که روی تک دارن کار میکنن بالاست. هر جایی که آدم میره، از رستوران گرفته، از آدمایی که میره، اول از اینکه شهر خیلی خلوت بود به نظر من، یعنی بسیار نسبت به شهرهای کانادا، حالا مونترال و تورنتو و همچنین ونکوور، بسیار خلوت بود و آدمایی که توی پیاده رو بودن به نسبت خیلی کم بود. راست این چیز هم من بگم، این مرکزی که برای چیز هست، میوزیم آف تکنولوژی، این هم بگم. ولی اون چیزی که جلب توجه میکنه برای این که ما هم باید یه پارتی از این بازی باشیم و تکنولوژی دنیا مسلماً تو اونجا بیشترین هست و ما چه نقشی رو میتونیم داشته باشیم، این برام جالب بود. و سهم نسبتاً بالای ایرانی ها که توی این تکنولوژی ها کار میکنن، توی آمازون، فیسبوک، گوگل، مثلا توی همین های که خب دوستی رو من افتخار داشتم کنارشون باشم که حالا خیلی متواضعانه میگفت، گفتم مثلا کجا کار میکنید، گفت تو گوگل، ولی مثلا خیلی تکنولوژیش اون بخشی که من هستم خیلی هم تکنولوژیش بالا نیست، ولی تقریبا به صورت پیشفرض میشد گفت که توی اون گروهی که حدود مثلا 30-40 نفر بودیم، 10-15 تاشون حداقل تو هم شرکت های بزرگ کار میکردن. و اون اکسپریانسی که این دوستان میتونن که انتقال بدن، تجربه که توی شرکت های بزرگ کار کردن و شرکت های بزرگ چقدر تحقیق میکنن روی این تکنولوژی هاشون، چقدر هزینه میکنن که این روش ها را به دست بیارن، به نظرم خیلی ارزشمنده. این تصاویری که راستی دارم نشون میدم، اینا یه موزه‌ای هست، موزه مال بیشتر برای بچه هاست که تکنولوژی را داره آموزش میده، مثلا حالا فضانوردی چجوریه. ویدیو اول این مثلا یک مثلا ماشین فضاییه که یا فضا پیماست، یا این شهرهای مختلف نشون میده که شون سان فرانسیسکو و اینا فیزیکی بالا پایین میرن این ساختمونا، حالا شاید تو دوربین کامل مشخص نباشه ولی از زاویه دیگه که بگیرم اینا نشون میده که آپارتمان ها چه آپارتمان های بزرگی تو شهرهای مختلف دنیا هست و در چه سالی اینا اومدن. یا این کره زمینه که نشون داده میشه، من اون بالا پروژکتوری که یه توپ گرد انگار کره زمین و پروژکتوری که دارن این عکس رو نشون میدن از دو زاویه مختلف روی این کره هست و انگار که زمین رو با سرعت زیاد از خیلی سال قبل نشون میدن که آب و هواش چجوری بوده و تغییرات اقلیمی چجوری داره پیش میره. توی این تصویر شاید که واضح تر باشه که حتی قاره ها چجوری به هم، این البته تغییرات اقلیمی همین اخیر 2023 رو داره نشون میده و سالیان دور هم باز این پروژکتوری که داره از دو طرف رو این کره اندازه، ولی انقدر تصویرشون واضح و شفاف بود انگار که LCD توی این کره وجود داشت، انقدر تصویر از نزدیک. بازیه که برای بچه ها گذاشتن اینجا با چیزهای روباتیک میتونستن که مثلا اون جسمی که اینجا وجود داره رو حرکتش بدن، یا فرض کنید این جسما و دهنش رو یا گوشش رو باز و بسته بکنن و بچه از نزدیک میدید که این چرخدنده ها چجوری کار میکنن که یه شکلی تغییر میکنه. یه بخش هایی هم که برای چیز بود، این هم که داخل شهر ترنی که وجود داره، این هم همین موزه تکنولوژی در انتهاش بلیت سینما بهمون دادن به صورت رایگان، یعنی به همه کسایی که اون بازدید میکردن از این نمایشگاه، که توی این فیلم نشون میداد که یک فیلم محیط زیستی بود در حقیقت، یک فضای خیلی بزرگی که سقف کره‌ای داره و مثلا الان بالای سقف این سمت چپ هر جا نگاه میکنیم اون تصویره که سینمای بزرگی پرده بزرگ سینمایی هست. این فیلمش در مورد محیط زیست بود و نقشی که انسان میتونه که برای حفاظت از محیط زیست انجام بده. و جالب بود این خانومی که اونجا بود 90 سالش بود ولی همچنان فعالیت‌های مشابه پاراگلایدر و اینا رو انجام میداد برای تربیت پرنده‌ها. اینجا هم نشون میداد یه باتری که به اسم الکتریکال تری هست، درخت یا اینداستریال تری، درخت صنعتی که چندین برابر درخت عادی میتونه که اکسیژن تولید بکنه. این خانم هم که داشتم توضیح میدادم، آره در اینجا نمایش داد، اینجا پاراگلایدری که داره سوار میشه، یک خانم پیر 90 ساله اصطلاحا، و چه روالی رو طی میکنه برای اینکه پرنده ها رو بتونه حفظ بکنه. منطقه هایی که رفته توی اتریش ایشون هستن. اینم نمایش شهر سان فرانسیسکو هست، نمایش به نظر من زیباییه که داونتاون سان فرانسیسکو داره. این هم چیز بود، همه اپل، از جلو اپل که رد می شدیم این ساختموناش هست. و این هم که همین اپل ویزیت سنتر که حالا جلوتر نگاه میکنیم تبلت هایی که دست ویزیتور هست، نشون میده که این ساختمونا چجوری داخلشون چجوری هست اصلا. این تبلت هست، داریم میبینیم که این ساختمون یا این جاده از کجای این دقیقا همین اپل سیرکل پارک ما کنارش هستیم، ولی چون داخلش نمیشه رفت با این وسیله میتونیم که داخلش رو ببینیم. این هم که پسر من هست که داره با دقت داخل ساختمون رو نگاه میکنه، لایه ساختمون رو بر میدارن و اون حتی میز و صندلی هایی که داخل این ساختمون هست میشه دید. و حتی سیستم الکتریکش، یعنی پنل‌های خورشیدی که روی ساختمون ها وجود داره، تأمین برق داره انجام میده، کابل‌های برقی که رد میشه بین ساختمون ها در این حالت میشه دیدشون. چجوری برق اپل اونجا داره تامین میشه از انرژی خورشیدی. سیستم باد حتی، یعنی سیستم تهویه هم هم سیمولیت شده، شبیه سازی شده که از چه طریق این باد از روی تپه ها رد میشه و توی ساختمون رو مثلا خنک میکنه. اینم یک تو همین بالای مرکز اپل یک ساختمون تقریبا میشه گفت پشت بون دیگه، تراس پشت بونی که بالای همون ویزیت سنتر هست، میشد اومد بالا و این سیرکلا کنار این سیرکلا از دور دید و این مرکز اصلی اپل کارمنداش اینجا هستن. اینجا اینم که ویدیویی بود که از این گوگل آرت ورکی که گوگل داره ببینید از کنار دیده میشه، ولی از سمت روبروش که میریم میبینیم که چیزی دیده نمیشه، این کار غیب میشه. و این هم سنگی که اون وسط بود، این هم یکی از اون آرت ورک های گوگل بود که میشد چرخوندش. این اینم گوگل بود، اینم که شرکت پلاگ اند پلی که ورودیش هست. توی شرکت پلاگ اند پلی یک بخشی بود، حالا همین اوائل خیلی از آدم های مشهور دنیا اومده بودن توی این تابلو رو امضا کرده بودن، همراه با عکسش اونجا زده بود. حتی سم التمن هم توشون بود که حالا الان امضاش اینجا پیدا بکنم. ولی خیلی از آدم های مشهور دنیا از این مرکز بازدید کردن و چیزم راستی اینجا اپلای بورد مارتین بسیری هم از اینجا فاند گرفته، چیز گرفته، سرمایه گرفته بود و اسمش توی اینها بود. اینم که موزه استنفورد، اینم که آره موزه استنفورد. خب فکر میکنم که تو همینجا کافی هست. ما یک حدود 10 دقیقه از جلسه رو گذروندیم، هرچند که تصاویر باز خیلی زیادی هست که فرصت نشد که به نمایش بذارم. شاید یکی از تصاویری که جالب بود برام بین سنخوزه و پالالتو این تصویر بود که یه خونه‌ای خیلی جلب نظر میکرد، مثل خونه خمیری بود. یه بازی ما قدیم میکردیم به اسم نورهود، این خونه خیلی شبیه اونجا ساخته شد، یعنی از نظر معماری ساختمانش عین خمیر بازی بود که از اینجا میشد یه عکس گرفت و به نظر میسید که خونه خیلی گرونی هم هست و در منطقه خیلی گرونی. اینجا هم که به سمت گلدن گیت هست و اینم بعد از رد شدن از گلدن گیت مثل شهری که وجود داره که این از این سمت میشه سان فرانسیسکو رو دید از راه دور، این سان فرانسیسکو هست. از اون بره بی، اینم که پل گلدن گیت. جالب که حالا با وجود تکنولوژی و خیلی شرکت های حرفه‌ای، اطراف سنخوزه ساحل های خیلی آروم و عالی داره، مثلا مثل همین سانتا کروز بیچ که همچین ساحلی داره. اینجا بچه ها والیبال بازی میکردن، این مین بیچش هست که و توی این ساحل روی این پل اگر که دقت بکنید یه پل چوبی هست خیلی قدیمی که خیلی جالب بود برای من که این چوب های خیلی قدیمی چجوری میتونن که این پل به این محکمی پل به این بزرگی رو نگه دارن. این تمامشون عین تیر چراغ برق چوبی هست داخل آب و داخل آب ما فوک هم میدیدیم که این ستونای این پل تمام چوبیه، مشابه تیره چراغ برقی که ما اینجا توی کانادا داریم. آره اینم که نمای همین سانتا کروز هست، یه شهر بازی اینجا هست که کنار ساحلی که کازینو و اینجا شده هم داره و این نمای درخت ها بود که خیلی برای منم جالب بود. درخت ها خیلی بلند و واحد و اینجا هم چند حالا اینم نمای شهری، این مرکز شهر سن خوزه است که حالا هتل والنسیا و فروشگاه هایی که اینجا هستن، مثلا یکی از ماشین های آینده که داره تولید میشه و توی مرکز خرید اینجا به نمایش گذاشته بودن، ماشین آفلا بود که شرکت سونی و هوندا با هم داشتن تولیدش میکردن و بالای این ماشین رادار داره اینجا، تمام این دوربین های زیادی روش دیده میشد، از چراغش دستگیره اصلا نگاه بکنیم مثلا دستگیره هاش مشخص نیست اینجا این ماشین. خیلی ظریف در کنار این بخش اینجاست دستگیرش و تمام برقی، و خب خیلی از شرکت ها سعی میکنن که با تسلا و شرکت های برقی دیگه که خودروی برقی تولید میکنن رقابت بکنن. اینم که اون مرکز خرید و نمای مثل ثبت سنتر SAP را خیلی همون میشناسیم، تو زمین ERP کار میکنه، دفتر بزرگی داره توی سنخوزه. زوم، همین نرم افزاری که تو دوران کرونا خیلی بیشتر باش کار کردیم، حتی قبل از کرونا هم بوده، ساختمان مرکزش اینجا هست. قطارها و ساختمانی که ساختمان های حالا سیویک سنتر سنخوزه و ساختمانه دیگه دیگه. حالا فکر میکنم که خیلی فرصت نشه ادامه اینا، اینام که حالا عکسایی از موزه است که حالا هر کدومشون تجربیات خاص خودش داره، از اینه که مثلا اپ هایی را اینجا به بچه ها نشون میدادن که هر کدوم از این غذاها چقدر کالری داره و چقدر به محیط زیست داره فشار میاره. مثلا اگر که ما پنیر میخوریم، این پنیر بیشترین صدمه رو به محیط زیست میزنه. یعنی توی آمار نشون میداد که هر کدوم از این غذاهایی که ما انتخاب میکنیم، یعنی ساندویچ یا که چیزهای مختلف روش میذاریم، هر کدومشون چه تأثیری روی کره زمین میذاره. و این چیز جالبی بود، اینه که ما کجا داریم زندگی میکنیم و اینه که چجوری تصمیم میگیریم که به چه شکلی در بیاد کره زمین. حالا دستکش فضا نورد، این دستکش واقعی فضا نورد است و این هم سولفور ارت. اینجا هم یه بازی برای بچه ها ساخته بودن، جالب بود، روی دیوار به صورت پروژکتور بچه ها میتونستن این دستگیره ها رو بچرخونن که مثلا اینجا آپارتمان داشته باشیم، اینجا مثلا انرژی و اینا رو تمامش رو تأثیراتش نشون میداد که مثلا اگر که آپارتمان سازی بکنیم اینجا چقدر برق احتیاج داریم، چقدر آب احتیاج داریم، چه شبکه های مثلا برق چه فشاری میاد و اون از کجا باید تامین بشه. تماما اکوسیستم رو بچه ها میتونستن ببینن و بازی کنن، اینی که یه شهر رو بزرگتر کنن، یه شهر رو خلوتتر کنن، پاپولیشن جمعیت یه جا زیاد بشه، چه تأثیر روی اون منطقه از زمین میذاره. این هم که پوز و سوشال روبوت داشت توی این موزه و نشون میداد به بچه ها که از چه قطعاتی ساخته شده و هر کدوم از این قطعات میتونه چه کارایی بکنه که در مجموعش این روبوت ساخته بشه، این روبوت دایناسور از چه قطعاتی تشکیل شده. این هم سنخوزه قدیمه، سال 1989 سیلیکون ولی. و اینم که حالا همین تصویر گاراژ هیولت پکارد بود که از اینجا شروع شد داستان سیلیکون ولی. اینجا هم اجازه میدادن بچه ها با لگو یه جسمی رو بسازن، بعد میدادن جلو این دوربین سه‌بعدی حس میکرد که این ممکنه که چه حیوانی باشه، بعد همون حیوانا میآورد توی این جنگل نشون میداد. یعنی بچه احساس خلاقیتش این بود که چه با این لگو داره چه حیوانی رو میسازه. مثلا اگر که شبیه عقاب در اومد، اینجا عقاب رو اینجا به نمایش در می آورد و این کار که چیز میکرد، حرکتش میداد. و این هم باز تصاویر خلاقانه که بچه ها میتونستن تولید بکنن با این دستگاه ها و حرکت بدن. و آره، پر از این موزه، پر از چیزهای خلاقانه بود و حالا چیزهای آموزشی که مثلا مغز انسان اگر که آلزایمر میگیره چه فرقی با مغز سالم میکنه، یا حتی مثلا بدن انسان به صورت برش های مختلف نشون میدادن، قلب و چه میدونم ماهیچه ها و تمام اعضا را که چه چیزایی داره اینجا. Innovation in Healthcare بود، حالا دندون و بچه ها میتونستن که خودشون دیزاین بکنن، بایو دیزاین. و این موزه چیز هم داره، یه بخشی داره برای اینکه بچه ها به صورت مداوم بتونن که بیان، یعنی یک بلیت سالیانه رو میگرفتن علاوه بر اینکه از مدارس هم میآوردنشون اونجا تور، ولی موزه سالیانه هم میتونستن بازدید کنن. اینا هم که حالا جلب توجه میکرد که مثلا سیستم پارکینگشون باز هم همچنان قدیمیه، حالا سکه بعضیشون میخورد، بعضیشون هم که با کریدیت کارت پرداخت میشد. این هم که نمایی از ابر و ساختمون، ریل قطار شهری و آره اینجور چیزا. این هم فکر میکنم چیز بیژن بود، بیکری بیژن، کیک فروش بیژن ایرانی که یکی از لوکس ترین و جاهای سنخوزه است، مرکز شهر سنخوزه، و خیلی از ایرانی ها رو ما میبینیم که چیز دارن، بیزینس های خیلی خوبی دارن. اینم شرکت گوگل از این زاویه عکس گرفتم، بخشی که داشتیم از جلوش رد میشدیم. خب و این هم استنفورد، و این هم که با بچه های استنفورد هایکی که داشتیم. و بعد از اینم که یک توی دانشگاه استنفورد اینجا مال رستوران مختلف که بودن و بچه های استنفورد هنری هاشون میمدن اینجا همزمان برنامه اجرا میکردن. و این هم موزه خود استنفورد هست که اینم خیلی جای دیدنی بود. این را هم برام جالب بود که از سال 92 1892 به صورت چیز نوشتاری که حدس می‌زدن که 100 سال آینده چه تغییراتی دنیا بکنه، یعنی 1892 توی زیر خاک اینجا چیز کردن، حفظ کردن که نوشتن، حفظ کردن که 100 سال آینده دنیا چه جوری میشه. و بعد از 100 سال اون کاغذ رو باز میکنن، نوشته رو باز میکنن و تغییراتی که دنیا کرده رو مقایسه میکنن با اون. و این چیزا وجود داشت از سال 1887 تا 1987 این وجود داشته و همچنان هم ادامه داره. این هم که کلیسای معروفه وسط استنفورد هست و موزه و بله موارد دیگه که هست. و یه دونه هم که حالا کالچرال سنتر بود که ما فرصت داشتیم بچه های ایرانی نمایش نوروز اجرا میکردن، اینا برام خیلی جالب بود. دختر برادرم اینجا هم تو این افراد بعد از اینا بازی کرد و جالب بود که ایرانیان سنخوزه همچنان کالچر فرهنگ ایرانی رو حفظ میکنن و بسیار چیز دارن. خب فکر میکنم که خیلی بیش از یک ساعت صحبت شد و امیدوارم که خسته نشده باشید. و همجوری که من خودم حس میکنم، یعنی برای من خیلی بیشتر جالب بود ارتباط با شرکت پلاگ ان پلی بود که الان امیدوارم که در جلسه آینده بتونیم که اطلاعات مستندی را و ارتباط با شرکت پلاگ اند پلی را توی کانون برنامه نویسان ایرانی در کانادا بگیم و از آقای احمد رضا هم دعوت بکنیم که بیان توضیح مستندی بدن و چجوری میتونیم ما شرکت های کوچیک استارتاپی کانادا را به بزرگترین شرکت های سرمایه گذاری تو دنیا از طریق پلاگ اند پلی وصل بکنیم به صورت حرفه‌ای. خیلی ممنون از همه دوستان.
ممنون از شما
ندیم. ممنون از شما. تشکر.
محمد جان مرسی. متشکرم. عالی بود.
خیلی ممنون از شما. تشکر.
با تشکر که شنونده ی رادیو بیدار بودید. رادیو بیدار را می توانید در شبکه‌های اجتماعی با جستجوی bidar.ca پیدا کنید و همچنین وبسایت bidar.ca را ببینید.